ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 5 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و همچنین سراسر جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز دوشنبه خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و آماده شنیدن این مجله باشید. مجله‌ای که همچون همیشه با خبرها آغاز میشه و بشنویم اونها رو، تازه ترینشون رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب وارد عربستان سعودی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی که هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود، با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیدار می کند و می کوشد از نگرانی این کشور درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران بکاهد. قرار است خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران برود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته به همین منظور به عربستان رفته بود و در پایان سفرش گفت که عربستان از توافق هسته‌ای استقبال کرده، اما نسبت به حمایت ایران از به گفته او تروریسم ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید فدریکو موگرینی درباره یافتن راه حل سیاسی برای یمن و وضعیت سوریه و عراق و مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز در سفرش به ریاض و تهران گفتگو می‌کند. الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گفته است در حال بررسی این موضوع هستند که آیا میتوان توافق هسته اخیر را معاهده بین‌المللی به شمار آورد یا خیر. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی خواستار ارائه توافق هسته‌ای به شکل لایحه از سوی دولت به مجلس شدند تا درباره آن رأی گیری شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهام امینزاده گفته است قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که در مجلس تصویب شده، دولت را موظف کرده است توافقنامه را به مجلس ارائه دهد، اما الزامی برای تصویب آن در مجلس وجود ندارد. او افزوده است که با این حال دولت در حال بررسی است تا مجلس مهر موافقت خود را زیر این توافقنامه بزند. معاون حقوقی حسن روحانی همچنین گفته است قبل از توافق لوزان و قبل از توافق وین، جلساتی با حضور حقوقدانان بین‌الملل و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای بررسی مسائل تشکیل شد. محمد جواد ظریف ابراهیم جعفری، وزیران خارجه ایران و عراق، روز دوشنبه در بغداد گفتگو کردند. آقای ظریف در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عراق بر حمایت ایران از این کشور در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی تاکید کرد. او همچنین مشکل هسته‌ای ایران را پرونده ساختگی خواند و گفت که به پایان رساندن این پرونده آمده ایم تا بر روی این موفقیت بنای جدیدی در منطقه بسازیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف همچنین گفت کشورهای منطقه باید حضور بیشتری برای مبارزه با افراد و تروریسم داشته باشند و افزود که ایران همواره با ترکیه در این مورد صحبت کرده است، اگرچه در برخی موارد به ویژه استفاده از زور در خارج از مرزهای جغرافیایی اختلاف دارند. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت که واشنگتن و آنکارا بر سر ایجاد منطقه عاری از گروه حکومت اسلامی در مرز ترکیه و سوریه توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی افزوده است که دو کشور توافق کردند در این زمینه همکاری کنند تا منطقه امن و باثباتی در مرز ترکیه با سوریه ایجاد شود. پیش از این احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، به روزنامه حریت گفته بود که حملات این کشور علیه گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد معادلات منطقه‌ای را تغییر خواهد داد. مسئولان پلیس ولایت بغلان در شمال افغانستان میگویند درگیری مسلحانه در مراسم عروسی در روستایی در این منطقه 22 کشته و 10 مجروح به جای گذاشته است. به گفته پلیس علت درگیری که شامگاه یکشنبه رخ داد دقیقاً مشخص نیست، ولی گفته میشود که جر و بحث میهمانان دو طرف که همگی مرد بودند بر سر یک پسر بچه رقصنده سبب تیراندازی طرفین در مجلس عروسی شده است. مسئولان پلیس در حال تحقیق در این موردند. فروش پسر بچه ها توسط خانواده های فقیر در افغانستان برای رقصیدن در محافل یا استفاده جنسی از آنها به رغم غیر قانونی اعلام شدن همچنان در روستاها نسبتاً رایج است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ترکیه می گوید که حمله نظامیش به پایگاه های گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان شرایط منطقه را تغییر خواهد داد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
ترکیه صحبت از این میکنه که یک منطقه امنی در شمال سوریه ایجاد بکنن که خب اونم احتمالا در خدمت بسیج و تربیت نیروهای مخالف اسد هم به کارش خواهد گرفت.
منتشر نشدن جزئیات تفاهم تازه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله مسائل چالش برانگیز شده است. و از فرانسه و هلند راهی آلمان شده است. از فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین خواهیم شنید. تهران تاکسی، کار جعفر پناهی. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات ترک در چهارمین روز حملات نظامی ارتش ترکیه به پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کردند که این حملات شرایط منطقه را تغییر خواهد داد و این تغییر باید مورد توجه دیگران هم قرار گیرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه ی حملات ارتش ترکیه به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه و به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به روزنامه ترکیه حریت گفته است که حملات ارتش ترکیه در روزهای گذشته شرایط جدیدی به وجود آورده و معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. آقای داوودوغلو بدون نام بردن از کشوری از همه خواسته است که شرایط جدیدی را که بر اثر عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق به وجود آمده دقیقاً مطالعه و ارزیابی کنند و سیاست خود را مطابق با این شرایط جدید مورد بازنگری قرار دهند. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیدم چه کسی میتواند مورد خطاب نخست وزیر ترکیه باشد. حبیب حسینی فرد:
یه بخشی از این پیغام متوجه کشورهای حامی به قولن دولت اسد که میتونه ایران و روسیه رو در بر بگیره، اینی که باید به اصطلاح راجع به چشم‌انداز عادی وضعیت سیاسی و مازاد خود در دمشق فکر دیگه‌ای بکنند. اونی که به خصوص همکاری وسیع رو با آمریکا شروع کرده در خاک سوریه و حتی ترکیه صحبت از این میکنه که یک منطقه امنی در شمال سوریه ایجاد بکنن که خب اونم احتمالاً در خدمت بسیج و تربیت نیروهای مخالف اسد هم به کارش خواهد گرفت. اینها نکاتیه که احتمالاً به طور پنهانی یا در نهان داره پیامش میفرسته به طرف ایران. ولی یک مخاطب دیگه این صحبت آقای داوودوغلو هم کردها هستن، کردهای سوریه، با توجه به که در همین مصاحبهش عنوان میکنه که اگر اینها با دولت سوریه همکاری نداشته باشند و خطری برای ترکیه ایجاد نکنن، ما میتونیم باشون همکاری کنیم. و خود همکاری کردهای سوریه با دولت سوریه هم، گرچه اینها مایل نیستن، ولی فرض کنید در یک شهری مثل حسکه در کنار هم اینها هم نیروی دولتی اونجا هستن، هم کردهای سوریه، و دارن در برابر داعش از این شهر دفاع میکنن. طبیعیه که بخواد کردها دست از این همکاری در این عرصه هم بکشن، یعنی اینی که این شهر رو باید ساقط بکنن و بدن دست داعش با اون همه تعداد بزرگ آسوری ها یا کردهایی که در این منطقه هستن. این به نظر میاد که این میدونسته که این پیشنهاد یا این حرف آقای داوودوغلو با مخالفت روبرو خواهد شد و همچین صحبتی رو مطرح کرده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک نوشت که کردهای سوریه هدف حملات کنونی ارتش ترکیه نیستند و کشورش قصد اعزام نیروی زمینی به سوریه را ندارد. هدف این عملیات به گفته نخست وزیر ترکیه خونسا کردن تهدیدها برای امنیت ملی این کشور است. پرسشی که در ارتباط با حملات ارتش ترکیه در روزهای گذشته طرح می شود این است که چرا ترکیه همزمان هم به گروه خلافت اسلامی و هم به حزب کارگران کردستان ترکیه حمله می کند. حبیب حسینی فرد:
در یک نگاه ظاهری میشه این اقدام نابخردانه پیکر که در آخر هفته گذشته که به تلافی اون حمله انتحاری مثلا نیروهای داعش در سروج، دو تا از پلیسای ترکیه رو به اتهام همکاری یا گرایش داشتن به داعش کشت رو اتهامی که به صورت دولت ترکیه عنوان میکنه یا بهانه دلیلی که دولت ترکیه میاره اینو جدی بگیریم یا نه یه مقدار به صحنه سیاسی ترکیه نظر بندازیم که دولت ترکیه با وضعیت بدی در صحنه سیاسی روبروه با توجه به شکستی که در انتخابات جوان خورده اینی که اکثریت مطلق مجلس رو بعد از 12 سال در اون انتخابات از دست داد و ظرف این مدت هم نتونسته یک نیروی دیگر رو برای یک دولت ائتلافی جلب بکنه به نظر میاد که بعدش نمیاد که دوباره انتخاباتی برگزار کنه انتخابات مجدد و توی رابطه حمله علیه کردها طبیعیه که به مذاق و سلیقه اون نیروهای ملی گرای درون ترکیه خوش بیاد و بتونه رأی اونها رو در انتخاباتی که احتمالاً برگزار میکنه جلب بکنه اینها به نظر میاد که برگهای یا محاسبات یا سوداگری هایی که دولت ترکیه برای حمله به پیکه و کردها مطرحه و از این با این محاسبات کار انجام میدن.
مخالفین دولت ترکیه میگویند هدف حملات نظامی ترکیه تضعیف کامل و یا راندن گروه خلافت اسلامی از مناطق زیر کنترل نیست بلکه حمله به پایگاه‌های خلافت اسلامی بهانه‌ای برای توجیه حمله به کردهاست. حبیب حسینی فرد به رادیو فردا میگوید به علت پیوندهایی که با داعش موجود است در مورد جدی بودن این حملات تردید وجود دارد.
با توجه به اینی که الان نظر میاد که حرکتش علیه پیکه خیلی هم جدیتره تا داعش به نظر نمیاد که به سادگی نیرو رو بخواد از دست بده یا تمام و کمال ضعیفش بکنه زیر فشار آمریکا زیر فشار افکار عمومی در ترکیه بعد از این اقدامات و ترورهای هفته گذشته در ترکیه طبیعیه که دولت ترکیه باید واکنش نشون میداد یک همچین سیاستی در پیش میگرفت ولی اینکه واقعا چقدر جدیه و چقدر میتونن این حال همکاریش با آمریکا در زدن داعش مؤثر بیفته باید یه مقداری منتظر موند به خصوص که امکانات مالی داعش در درون ترکیه امکانات لوجستیکیش فروش نفت و سوختی که در اون کشور انجام میداده اینها هم باید متوقف بشه مادامی که اینها متوقف نشه یعنی اینکه باید همچنان در مورد عزم جدی ترکیه در زدن داعش یه مقداری با تردید برخورد کرد.
ترکیه از سوی دیگر از شورای ناتو سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی که ترکیه هم عضو آن است با تکیه به استدلال وجود شرایط پس از حمله به گفته ترکیه فجیع تروریست ها تقاضای تشکیل نشستی اضطراری کرده است. قرار است نشست ناتو روز سه‌شنبه برگزار شود. ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو روز دوشنبه گفت ترکیه تقاضای کمک نظامی و یا لوجستیکی نکرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه دبیرکل ناتو به ترکیه هشدار داد که بمباران اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه میتواند فرایند صلح چند سال گذشته میان دولت ترکیه و کردها را به خطر بیندازد. آقای ستولتنبرگ گفت ترکیه حق دفاع از خود را دارد اما این دفاع باید متناسب باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:12:45 است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و در نهایت بشنوید که ساعتی پیش از اعلام رسمی دستجابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای در روز 23 تیر ماه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تفاهم تازه‌ای را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رساند. منتشر نشدن جزئیات این تفاهم و نحوه راستی‌آزمایی از اقدامات کنونی و پیشین ایران از جمله مسائل چالش برانگیز این روزها شده است. در ایران از یک سو منتقدان نگران فاش شدن اسرار امنیتی و دفاعی کشور در پی همکاری با آژانس هستند و در کنگره آمریکا منتقدان می‌گویند که آنچه برای بررسی به عنوان توافق جامع دریافت کردن بدون ذکر جزئیات تفاهم ایران و آژانس ناقص است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این مسئله.
موضوع تفاهم بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیدگی به اقدامات حال و گذشته ایران است. علی اکبر صالحی میگوید این نام تازه است برای همان چیزی که ایران پیشتر آن را مطالعات ادعایی میخواند و طرف مقابل از آن با عنوان PMD یا همان ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته ایران یاد میکند. علی اکبر صالحی یک شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران درباره این تفاهم تازه گفت که این تفاهم محرمانه نیست و بخشی از آن تنها بین ایران و این نهاد بین المللی میماند که مربوط به فرایند پادمانی بازرسی ها و نحوه بازرسی هاست. آقای صالحی در این باره افزود:
اگر منظور از اطلاعاتی است که تفاهمی که بین ما و آژانس در خصوص شیوه، گفتم که شیوه انجام کار هست، این یه امر محرمانه است بین ما و آژانس. چیز عادی هم هست، یعنی همه کشورها اینو دارن، نه اینکه حالا بگیم یه امر ویژه‌ای در ایران اتفاق افتاد.
موضوع ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران از جمله مسائل بسیار حساس سالها مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، درباره حساسیت این موضوع و عمومی نشدن جزئیات تفاهم های ایران آژانس می گوید:
The fact that not all of the information regarding the Iran agreement with the IAEA.
این موضوع که همه اطلاعات تفاهم بین ایران و آژانس منتشر نمیشه، به شک و گمانه‌زنی بیشتر دامن زده. من شخصا فکر نمی کنم این موضوع مشکل باشه، چون این موضوع بخشی از همکاری های آژانس با یک کشور مستقل و در چارچوب مسائل محرمانه پادمانی قرار می گیره. اما از اونجا که کل توافق هسته‌ای با ایران بسیار سیاست زده هست، هرچه اطلاعات بیشتری منتشر بشه بهتره.
پیش از دستیابی ایران آژانس به تفاهم و نقشه راه تازه که برای حل موضوع پی ام دی در نظر گرفته شده، مدیر کل آژانس که در میانه مذاکرات نهایی به تهران سفر کرده بود، پس از بازگشت به وین گفت که این نهاد بین المللی می تواند تا پایان سال جاری میلادی در این زمینه اظهار نظر کند و حال روز 15 دسامبر 24 آذر به عنوان مهلت آژانس برای بررسی پاسخهای ایران و ارائه جمع‌بندی در این زمینه در نظر گرفته شده است. موضوعی که شگفتی برخی را برانگیخته این است که میگویند موضوعی که حل آن سالها به طول انجامیده و ایران بارها ادعاهای طرف مقابل را رد کرده، چگونه در یک فرصت کوتاه برطرف می شود. مارک هیبز، تحلیلگر ارشد در بنیاد کارنگی برلین، در این باره به رادیو فردا می گوید:
Many people who are experts in verification look at the schedule for implementation of the PMD issue and they
بسیاری از کسانی که در حوزه تحقیق و تایید برنامه هسته‌ای فعالند، شاید در ظاهر آنچنان به حل موضوع PMD در این بازه زمانی خوشبین نباشند، اما احتمالاً از آغاز سال جاری میلادی پیشرفت بی سر و صدایی در زمینه همکاری‌های ایران و آژانس در جریان بوده است. حوالی پایان سال 2014 که یک سالی از چارچوب همکاری ها می گذشت، ایران همکاری را متوقف کرد و دولت ایران به آژانس می گفت که به ادعاهای آژانس اطمینان ندارد. آنها حتی نامه رسمی به آژانس در این زمینه دادند. اما ما از کارشناسانی در آژانس و نزدیک به این نهاد می شنویم که از پایان سال 2014 یا آغاز 2015 همکاری ها از سر گرفته شد و روابط دو جانبه آنچنان تنش نداشته است و از همین رو ممکن است که پیشرفت بیشتر از آن چیزی باشد که ما از آن مطلع هستیم و برنامه ریزی برای حل این موضوع تا کمتر از 6 ماه دیگر منطقی به نظر می رسد.
That Iran and the IAEA are looking toward to solve this issue may be within reach.
یکی از موضوعات در ارتباط با تفاهم ایران آژانس که البته در طول عمر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام هم حائز اهمیت خواهد بود، موضوع دسترسی ها و بازرسی هاست که مقام های مذاکره کننده ایرانی میگویند بر مبنای توافق های انجام شده همه آنها در چارچوب های متعارف و خطوط قرمز خواهد بود. چارچوب‌های متعارفی که مقام‌های ایرانی از آن صحبت می‌کنند، پادمان‌های آژانس و پروتکل الحاقی است که حال ایران آن را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد و در مقطعی در سال‌های توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. مارک فیتزپاتریک در لندن معتقد است که مراحل مختلف در توافق این انگیزه را برای ایران ایجاد می‌کند که چه در ماه‌های اولیه برای حل موضوع PMD و چه در سالهای بعد برای دریافت تایید کل برنامه هسته‌ایش این دسترسی‌های متعارف را به بازرسان آژانس بدهد. در بندی از تفاهم تازه ایران آژانس به موضوع تأسیسات نظامی پارچین اشاره شده که طی برنامه‌ریزی‌های جداگانه قرار است به آن رسیدگی شود. مارک فیتزپاتریک درباره این سازوکار میگوید:
I assume that they have already decided how to address the parching issue.
به نظر من دو طرف درباره پارچین تصمیم گیری کردند. این موضوع ماه‌ها و سال‌ها مورد بحث بوده و به یاد می‌آورم که 2 سال پیش دو طرف به توافق اولیه در این زمینه دست پیدا کردند. وزارت خارجه ایران قبول کرده بود و وقتی بازرسان آژانس رفتند که کار رو نهایی کنند، جو تغییر کرده بود و به نظر می‌آمد که بخشی از حاکمیت در ایران، مثلا سپاه یا نیروهای تندرو، با اون مخالفت کرده بودند. در نتیجه من فکر می‌کنم اون چه وزارت خارجه ایران در سال‌های گذشته آماده انجامش بود، هنوز هم روی کاغذ هست و با کمی تغییرات بخشی از تفاهم، اما هنوز اعلام عمومی نشد.
در برنامه جامعه اقدام مشترک، همکاری ایران آژانس بر مبنای تفاهم بر روی نقشه راهی برای حل موضوعات باقی مانده حال و گذشته، یکی از راه‌های شفافیت و اعتمادسازی از برنامه هسته ایران در نظر گرفته شده است. از جمله دیگر موارد این بخش، نظارت‌های گسترده آژانس بر برنامه هسته ایران در طول سالها و همچنین محدودیت در بخش‌های چون تحقیق و توسعه هستند.
گزارش هانا کافیانی از رادیو فردا رو میشنیدید و اما نوبت میرسه به شما دوستان گرامی رادیو فردا، شما شنوندگان خوبمون، که در مورد مسائل مختلف چه نظراتی دارید؟
چرا ما نمیخوایم بعد از 37 سال بفهمیم که داریم پول جنگ روسیه رو ما میدیم؟ ما داریم پول جنگ روسیه در کل دنیا رو میدیم. کل سران مملکت ما روس شده، دریای خزر از ما گرفتن، هوامون از ما گرفتن، منابع زیرزمینیمون از اون گرفتن، اعتبار، احترام، همین چیزمون از اون گرفتن. چرا به خودتون نمیایین؟ نمیفهمید که دشمن اصلی روسیه است. اونها از زمانی که تورانیان بودن با ما مشکل داشتن، چه از زمانی که الان روسیان شد. خواهش میکنم پیام منو پخش کن. خداحافظ.
اگر دولت مردان و دستندرکاران ما کاری بکنن که دل ملت ها را به دست بیاورن، ما سخت‌تر هستن تا مغز اونها را به دست بیاورن. آخه ما ملت ایران معمولا و اکثرا عشق بازیم، نه فرمول باز، نه ماشین ساز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از فرانسه و هلند، فیلم تاکسی تازه ترین ساخته جعفر پناهی با نام تهران تاکسی این روزها در سینماهای آلمان هم در حال نمایشه. این فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شده و در حالی به آلمان راه یافته که در ایران ممنوع پخش است. درباره این فیلم که اکران اون بازتاب گسترده‌ای هم در روزنامه‌های آلمان داشته، بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شما کجا؟ تاکسی کجا آقا پناهی؟
فیلم برداری دیگه آقا پناهی.
هر آدمی که مجرم به دنیا نمیاد آقا از
من نمیفهم اصلا شما چی
شرایط شما چی میگید؟ اشتباه دارین میگین آقا.
این هم راه رو بلده، هم زودتر میره. بفرمایید.
در 25 بهمن ماه سال گذشته، فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی خرس طلایی بزرگترین جایزه 65مین جشنواره جهانی برلین را به دست آورد و بلافاصله شرکت پخش کننده آن در پاریس از فروش کپی های این فیلم به بیش از 30 کشور دنیا خبر داد. در آن موقع روزنامه‌های آلمان فروش کپی‌های فیلم تاکسی را دومین موفقیت بزرگ جعفر پناهی ذکر کردند. در پی محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و منع خروج از ایران، تاکسی سومین فیلمی است که پناهی بدون مجوز و یا به نوشته روزنامه‌های آلمان مخفیانه در ایران ساخته. جعفر پناهی در فیلم تاکسی که پس از فرانسه و هلند این روزها در سینماهای آلمان هم در حال نمایش است، در نقش یک راننده تاکسی ظاهر شده و از آغاز تا پایان با مسافرانش درباره مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روز گفتگو می کند. رضا لامزاده، فیلمساز ساکن هلند که فیلم تاکسی را دیده، در گفتگو با ما شهامت جعفر پناهی را در ساخت این فیلم ستوده.
جعفر پناهی از اینکه در شرایط خاصی قرار داره که حق نداره فیلمی بسازه و بعد باز میتونه سوژه‌ای رو پیدا کنه که به دور از چشم سانسورگرا یک کار ارزشمند در حد تاکسی رو ارائه بده، خود این به خودی خود یه ارزش والایی داره. ضمن اینکه موضوعی که انتخاب کرده مثلا روز جامعه ایرانه که مردمان صرفش حساسن، مشکلات مربوط به زنان، مشکلات مربوط به فعالان اجتماعی، کسایی که تو زندان هستن به خاطر دفاع از حقوق بشر، ممنوعیت فیلم‌های ارزشمند خارجی که عملا به صد قاچاق از این دست به اون دست فروش میره. جعفر پناهی از مشکلات فیلمسازا میگه، از زندان‌ها میگه، در واقع تلنگر میزنه به همه جا، اینا همه تو فیلمش مطرح میشه. و من بازی جعفر پناهی در نقش خودش واقعا خیلی پسندیدم، به نظرم فوق‌العاده بازی کرد. ولی کمی دوره‌ور این فیلم به لحاظ جایزه که در جشنواره برلیناره گرفت، بحث‌های اینور اونور خیلی مطرح شد و من دلم می‌خواست به جای این بحث‌ها تمرکز می‌رفت روی دو چیز: یک، شهامت جعفر بنایی که علی‌رغم ممنوعیت فیلمسازی میره و خطر میکنه و فیلم میسازه. دو، به خاطر خلاقیتش که میدونه چجوری علی‌رغم این محدودیت این فیلم رو بسازه که ارزشمند باشه. نکته اینجاست، موقعی انتقاد به فستیوالی وارده جایزه‌شو به یه فیلمی بده که پشتش قدرت‌های باشن مثل دولت‌ها، ولی فیلم جعفر بنایی این امکانو نداره. اگر داده باشن به خاطر انسانیت، به خاطر شهامت، به خاطر بیان دردهای جامعه که کار شریفیه.
فیلم تاکسی پس از فرانسه، هلند و آلمان قرار است به تناوب در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. به گفته جعفر پناهی، مراحل فیلمبرداری فیلم تاکسی 15 روز به درازا کشیده و نزدیک به 100 میلیون تومان هم صرف تولید آن شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه ملاقات است که در اون هر بار آرش حسنیا ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شماره بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که خسرو دهقانی، شهروند بهائی اهل اصفهان نیز از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را نیز ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. خسرو دهقانی و دیگر بهائیان همپرونده ایش با سپردن وثیقه‌ای با ارزش 60 میلیون تومان موقتاً آزاد شدند تا رسیدگی به پرونده اتهاماتشان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد انجام شود. پرونده اتهامات خسرو دهقانی و دیگر بازداشت شدگان در شهریور ماه سال 92 به دادگاه ارسال شد. او و دیگر بهائیان بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با راه اندازی تشکیلات مخفی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند. مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی برگزاری جلسات مذهبی آیین بهائیت بود. بر اساس احکام بدوی، بهائیان بازداشت شده در آن دوره زمانی حبسهایی از 1 تا 4 سال دریافت کردند. یکی از این متهمان در گفتگویی با تشریح فضای دادگاه گفته رفتار قاضی به گونه‌ای بود که گویا از پیش احکام ما مشخص شده است. به گفته این متهم که نامی از او برده نشده است، قاضی دادگاه اجازه دفاع به متهمان نداده و در مجموع بررسی اتهامات حدود 20 نفرشان 3 ساعت طول کشیده است. خسرو دهقانی در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال از آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود. این حکم در فروردین ماه سال 93 به وکلای متهمان ابلاغ شد. در اسفند ماه همان سال ماموران کلانتری ویلا شهر محل سکونت خسرو دهقانی که شهرکی است در نزدیکی شهر اصفهان به منزل او مراجعه کرده و او را بدون احضاریه قبلی بازداشت کردند. از آنجایی که زندان اصفهان مملو از زندانی بود و احکام صادره برای بهایان بازداشت شده در این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد صادر شده بود، ماموران ابتدا خسرو دهقانی را به نجف آباد انتقال دادند، اما سرانجام این شهروند بهایی اهل اصفهان به زندان مرکزی شهر یزد منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در زندان این شهر دورتر از محل سکونتش در ویلا شهر اصفهان بگذراند.
خب دوستان، اگر از جمله سحرخیزان هستید و اکنون به بستر میرید، ویژه برنامه رادیویی تلویزیونی ما رو راس ساعت 7 بامداد از دست ندهید به هیچ عنوان. صبحانه با خبر ما در انتظار شماست راس ساعت 7 بامداد. اگر هم از جمله شب زنده داران هستید، مجله نیمه شب ما رو از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد و تا مجله نیمه شب.